ساعت 10 شب ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شبتون خوش شنوندگان ارجمند. امشب دوشنبه 16 آبان ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 7 نوامبر سال 2011 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. ابتدا تازه ترین خبرها را می شنویم. بابک غفوری آذر.
ممنون و با سلام. پس از آنکه جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان موافقت کرد که از قدرت کنارگیری کند، سیاستمداران یونان در حال مذاکره هستند تا نخست وزیر جدیدی برای این کشور برگزینند. کابینه جدید تا زمان انتخابات زودهنگام رهبری کشور را بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات اوایل ماه فوریه بهمن ماه برگزار خواهد شد. دولت جدید قرار است طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی یونان و باقی ماندن این کشور در منطقه یورو را تصویب کند. جامعه جهانی فشار زیادی بر یونان آورده تا بحران مالیش را که موجب بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شده حل کند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال گذشته برای تغییر قانون اساسی به یک گروه تخصصی از کارشناسان و حقوقدانان مأموریت داده است. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت سال گذشته ده ها مورد از ایرادات و مواردی که باید در قانون اساسی بازنگری شود به دستور آیت الله خامنه ای به تیمی تخصصی ارائه شد و گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر رهبری تسلیم شده است. محمد دهخان افزود پیشنهاد اخیر آیت الله خامنه ای برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی پیشنهادی اتفاقی نبوده، بلکه پیشنهادی هدفمند و متکی بر مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است. آیت الله خامنه ای در 24 مهر ماه سال گذشته امکان تغییر در 24 مهر ماه امسال امکان تغییر نظام ریاستی کنونی را به نظام پارلمانی برای تعیین رئیس جمهور مطرح کرده بود. 72 دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال که در چارچوب تورنمنت سه‌جانبه جام ولایت برگزار شد به نتیجه تساوی انجامید. با این نتیجه سرخپوشان تهرانی عنوان قهرمانی این جام بین‌المللی را به خود اختصاص دادند. این دیدار روز بعد از ظهر دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی در مورد افزایش احتمال حمله به ایران گفت اسرائیل و غرب و آمریکا چون از قدرت و نفوذ ایران می‌ترسند می‌کوشند دنیا را برای حمله نظامی پشت سر خود جمع کنند. آقای احمدی نژاد افزود ولی مستکبران باید بدانند که ایران هیچگاه به آنها اجازه نخواهد داد به چنین اقدامی دست زنند. آلمان اعلام کرد چنانچه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از عدم اجرای تعهدات بین‌المللی ایران باشد، این کشور خواستار افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر ایران خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان حاضر نشد به پرسش خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پاسخ مستقیم دهد. شیمون پرز گفته بود احتمال حمله نظامی به ایران افزایش یافته است و نارامی‌های روز یک شنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یک شنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد.
بابک غفوری آذر، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی، نگاه‌ها به سوی گزارش تازه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، گزارشی که از یک سو گفته می‌شود اعلام نخواهد کرد ایران در پی سلاح‌های هسته‌ای است و سوی دیگر گفته می‌شود حاوی جزئیاتی است از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران. انتصابات جدید در عربستان سعودی، نگاهی خواهیم داشت به جابجایی مقامات ریاض به دنبال درگذشت ولیعهد سعودی، تحریم جشنواره سینما حقیقت از جانب بیشتر فیلمسازان خارجی به نشانه اعتراض به بازداشت شماری از سینماگران ایرانی، اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شمارش معکوس برای انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شده است. این گزارش که بخشی از آن به بیرون درز کرده، احتمالاً فردا یا پس فردا منتشر خواهد شد. در این حال، آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، بوی حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری فضای سیاسی جهان را انباشته است.
واکنش جمهوری اسلامی به برخواستن صدای تبل‌های جنگ از این گفته‌های حجت الاسلام احمد خاتمی روحانی تندرو فراتر نرفته که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار گوید که بازیچه آمریکا نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه امروز حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را خطایی بسیار فاحش خواند.
Это было бы очень серьёзной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
حمله نظامی به ایران خطای بسیار فاحشی است با عواقبی غیر قابل پیش بینی. در دنیای امروز هیچ راه حلی نظامی برای مسئله هسته ایران یا هر مسئله دیگری وجود ندارد.
Проблемы, как и любой другой проблемы современного мира, не существует.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که دولت مطبوعش بر تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تا کنون صحه گذاشته، یادآور شد که در جهان امروز هیچ مشکلی را با زور نمی‌توان رفع کرد.
Военное вмешательство ведёт только к многократному
مداخله نظامی صرفاً به افزایش چندگانه تلفات و مصائب انسانی می انجامد. هر درگیری و اختلافی را تنها بر پایه اصول مورد قبول جامعه جهانی و منشور سازمان ملل می توان رفع کرد.
همانند روسیه، دیگر قدرت‌های جهانی نیز بارها تأکید کردند که سران جمهوری اسلامی را با فشار باید واداشت که به تعهدات بین المللیشان وفا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در گردهمایی گروه 20 در کن در جنوب فرانسه از توافق خود و میزبانش نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در همین زمینه یاد کرد.
We had the opportunity also to talk about a range of security issues. One in particular that I want to mention is the continuing threat posed by Iran's nuclear program.
فرصتی هم داشتیم که درباره طیفی از مسائل امنیتی گفتگو کنیم. یک مورد بخصوص که می‌خواهم اشاره کنم ادامه یافتن خطری است که برنامه اتمی ایران ایجاد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران عرضه کند و من و پرزیدنت سارکوزی بر سر نیاز به حفظ فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی بر ایران تا وارد ساختن ایران به محترم شمردن تعهداتش توافق داریم.
I agree on the need to maintain the unprecedented international pressure on Iran to meet its obligations.
از سوی دیگر فرانسه نیز در شماره کشورهایی است که حمله نظامی به تأسیسات جمهوری اسلامی را با عواقبی غیر قابل پیش بینی همراه می‌داند که حداقل باید از آن پرهیز کرد. به نظر می رسد که برای نخستین بار آمریکا و یارانش به صورتی کاملا هماهنگ و یک صدا گرم این یادآوری به جهانیانند که برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به سر میز گفتگو و رفع بحران هسته ایران از راه‌های دیپلماتیک از هیچ کوششی فروگذاری نکردند. از همین رو آلمان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که خواستار اعمال فشارهای بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی خواهد شد. هماهنگی اخیر دولت‌های غربی در این زمینه و پافشاری روسیه بر پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در سازمان ملل متحد میتواند زمینه ساز صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت آن سازمان برای تشدید تحریم و مجازات تهران باشد. به گفته تحلیلگران، اگر گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران نشان دهد که سران تهران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند، واکنش شورای امنیت سازمان ملل به چنین گزارشی ضرورتی بیچون و چرا خواهد یافت. در چنین صورتی روسیه که تاکنون با تشدید تحریم و مجازات بین المللی جمهوری اسلامی مخالف بوده، به سختی میتواند جلو صدور قطعنامه تحریمی جدیدی را بگیرد، چون باز به گفته تحلیلگران با چنین مخالفتی بر ناکارایی سازمان ملل مهر تأیید خواهد خورد و هواداران رفع بحران اتمی ایران با ابزار نظامی دست بالا را خواهند یافت.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین حال دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن دوشنبه امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما دیدار و گفتگو می‌کند. دبیر کل ناتو همچنین با وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون، وزیر دفاع لئون پانتا، مشاور امنیت ملی تام دونیلون و نیز نمایندگان سنای آمریکا نیز دیدار می‌نماید. این دیدارها یک هفته پس از پایان مأموریت ناتو در مورد لیبی و شش ماه پیش از برگزاری اجلاس ناتو در شهر شیکاگو انجام می‌گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران سنی آنلاین، پلیس امنیتی تهران از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در پایتخت جلوگیری کرده است. بر اساس همین گزارش، در برخی دیگر از کلان شهرهای کشور مانند اصفهان نیز با برگزاری نماز عید قربان اهل سنت مخالفت شده است. رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ، و نخست از او میپرسد آیا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی دلایلی برای این اقدام اعلام کردند. عبدالستار دوشوکی در لندن:
تا به امروز مقامات جمهوری اسلامی هرگز توضیح ندادند که چرا اهل سنت اجازه اقامه نماز جماعت در تهران و بقیه کلان شهرهای ایران رو ندارند. سال پیش آقای تمدن استاندار تهران گفته بود که سنی ها میتونن بیان در مراسم نماز شیعیان و در پشت سر امام یا پیش نماز شیعه نماز بخونند، همون کاری که شیعیان در مکه این کارو میکنن، در صورتی که در بقیه نقاط ایران اینگونه نیست و توضیح جامع و کاملی از سوی حکومت داده نشده. علاوه بر اینکه مردم اهل سنت در تهران حق ساخت یک مسجد رو هم ندارن، این سوالات فراوانی هست در رابطه با تبعیض بین شیعه و سنی.
آقای دوشوکی، اون چی که در ظاهر دیده شده معمولاً مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی همواره صحبت از وحدت شیعه و سنی کردن، آیا این دست اقدامات و این ممانعت از برگزاری اعیاد اهل سنت در کلان شهرها جنبه‌های ایدئولوژیکی داره یا دغدغه‌های امنیتی داره؟
موضوع نماز یک موضوع کاملا فقهی و شرعی و مذهبی هست، کما اینکه ما میبینیم در شهرهای مختلف کشور مثل زاهدان، سنندج، این نماز برگزار میشه و هیچ گونه موضوع یا مشکل امنیتی رو برای حکومت به وجود نمیاره. اما چرا در امورقرای جهان اسلام جمهوری اسلامی حاضر نیست به سنی ها این اجازه رو بده که نماز خودشون طبق فقه خودشون انجام بدن، بعقیده من کاملا تامگرایانه مذهبی است و از یک بعد بسیار خشن و تعصب‌آمیز هست، تا اینکه اونو یک مقوله سیاسی بگذاریم. البته خود جمهوری اسلامی بعد سیاسی رو هم بر روی این تبعیض مذهبی اضافه کرده.
منظورتون از نظر سیاسی چی هست؟
به عنوان مثال، ما اگر تصور بکنیم در تهران یک مسجد برای اهل سنت وجود داشته باشه، ممکنه مخالف‌های رژیم همان گونه خود حکومت جمهوری اسلامی از حربه مذهب در راستای کاربرد سیاسی خودش استفاده میکنه، ممکنه مخالفان رژیم هم برای اون کار به مسجد اهل سنت برن و در اونجا نماز بخونن. و تصور کنید در یک روز که مثلا در نماز حکومتی در دانشگاه تهران 50 یا 100 هزار نفر حضور داشته باشن، اما در مسجد اهل سنت و خیابانهای دور اطراف اون شاید 1 یا 2 میلیون مخالف جمهوری اسلامی اون نماز به اصطلاح سیاسی عبادی رو انجام بدم که این برای نظام قابل قبول نخواهد بود. در نتیجه نماز رو خود رژیم عبادی سیاسی کرده و نمیتونه اونو از امور سیاسی کاملا جدا کنیم.
آقای دوشوکی، چقدر تحولات منطقه‌ای و چقدر این جریان بهار عربی میتونه در شرایط اقلیت‌های مذهبی چه در ایران و چه در کشورهای منطقه تاثیر بذاره؟
به هر حال در راستای تحولات منطقه دو مقوله هست. اول بهار عربی و قیام‌هایی که در منطقه صورت می‌گیره، عمدتاً در کشورهای سنی مذهب. بقیده من تا حدی جمهوری اسلامی را نگران کرده، چون بسیاری از این کشورها اسلام ترکیه رو الگوی خودشون قرار دادن تا اسلام شیعه رژیم جمهوری اسلامی رو. موضوع دوم تقابل و این مجادله هست بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها از جمله عربستان سعودی، و این گونه به نظر می رسه که با افزایش این تنش، جمهوری اسلامی از یک طرف کنفرانس های وحدت و اخوت و حمایت برادری بین شیعه و سنی در تهران تشکیل میده تا خودشو رهبر جهان اسلام جلوه بده، و از سوی دیگر اون فشارها بر علیه اهل سنت در داخل کشور بیشتر میشه. و این نکته است که امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی امروز صبح در نماز عید قربان به اون اشاره کردن و گفتن که نظام جمهوری اسلامی از این فرصت اهل سنت برای اثبات عملی شعارشون در جهان اسلام و به خصوص در منطقه استفاده نکرده. وانگهی همان گونه که شاهد بودیم در طی دو هفته اخیر از سفر بعضی از علمای اهل سنت به حج هم ممانعت شده. در نتیجه جمهوری اسلامی وقتی مردم اهل سنت در داخل کشور رو از نماز جماعت و حج محروم میکنه، این دو ارکان مهم نظام، دیگر چگونه میتوان انتظار داشت که مردم منطقه این نظام رو الگوی اسلامی خودشون قرار بدند؟
عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی در لندن، با رضا جمالی گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، پس از درگذشت امیر سلطان، ولیعهد آن کشور با صدور احکامی ولیعهد جدید وزیر دفاع و امیر منطقه ریاض را تعیین کرده است. این انتصابات در عربستان سعودی به چه معناست و چه پیام‌هایی در بر دارد؟ مراد ویسی.
سه برادر پادشاه عربستان به عنوان ولیعهد، وزیر دفاع و امیر منطقه ریاض تعیین شده اند. امیر نایف، برادر 78 ساله پادشاه، به عنوان ولیعهد و معاون اول نخست وزیر معرفی شده است. امیر سلمان، برادر 76 ساله پادشاه، نیز به عنوان وزیر دفاع منصوب شده، و امیر ستام، برادر 71 ساله پادشاه، به عنوان امیر منطقه ریاض تعیین شده است. علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، این انتصابات را روالی طبیعی و قابل انتظار در آل سعود می داند و می گوید
به دنبال درگذشت امیر سلطان، ولیعهد و وزیر دفاع، خیلی طبیعی بود که امیر نایف به عنوان ولیعهد انتخاب بشه. این تحولاتی که شد، یک، در درجه اول تقدیری بود از نقشی که امیر سلمان، امیر منطقه ریاض، در طول جریان بیماری ولیعهد و همینطور بیماری خود پادشاه بازی کرد. او همه جا در کنار سلطان بود، همه جا در کنار پادشاه بود، و در این حال از نظر اعتبار و جایگاهی که در خود کشور داری، یکی از محبوبترین شاهزادگان. تحولاتی که در پایتخت ریاض شاهدش بودیم در سالهای اخیر، همه برمیگرده به این دیدگاه باز امیر سلمان. ضمن این که امیر سلمان عملا مطبوعات و رسانه‌های خارجی سعودی زیر نظر اوست. مقام وزارت دفاع هم در عربستان عملا دومین مقام بعد از ولیعهد هست، و بنابراین امیر سلمان به عنوان وزیر دفاع به طور عملی شخص سوم سعودی شد.
اما آیا این انتصابات بدین معناست که قدرت کماکان و در آینده نیز در دست فرزندان کهنسال ملک عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان، باقی خواهد ماند؟ علیرضا نوریزاده معتقد است خود پادشاه، یعنی ملک عبدالله، مایل به انتقال آرام قدرت به نسل سوم و نواده های ملک عبدالعزیز است.
شورایی که پادشاه سعودی در سال 2006 درست کرد، شورای شاهزادگان فرزندان بلافصل ملک عبدالعزیز و تعدادی از نسل دوم و سوم در این شورا حضور دارند. او اسم شورا رو شورای بیعت گذاشت و هدفش این بود که در واقع نفر بعد از نایف و نه سلطان به عنوان ولیعت کسی باشه از نسل سوم، و این جوانگرایی رو خود ملک عبدالله در ذهن داشت. ولی شاید شرایط منطقه‌ای، اوضاع و رویدادها این مجال رو بهش نداد و این احتمال داره ما شاهد یک تغییرات دیگری باشیم که در واقع نفر سوم رو هم در حیاتش پادشاه انتخاب بکنه که به احتمال بسیار زیاد یکی از فرزندان ملک فیصل خواهد بود، یا امیر ترکی، چون امیر سعود الفیصل وزیر خارجه دچار یک بیماری فقرات هست برای سختی. ولی امیر ترکی یکی از کسانی است که خیلی بخت داره به عنوان اینکه بتونه پادشاه بعد از نایف باشه، اگر عمر نایف باشه ادامه پیدا بکنه و او بتواند پادشاه بشه.
از سوی دیگر همزمان با مرگ امیر سلطان ولیعهد عربستان، برخی محافل منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران سخن از جنگ قدرت در آل سعود داده بودند. علیرضا نوری‌زاده چنین برداشتی را ناشی از عدم شناخت ساختار قدرت در عربستان می‌داند و می‌گوید
انواع و اقسام پیشینی‌ها و حرفا رو ما میشنویم که بله دعوا بین شاهزادگان یا جنگ قدرت در گرفته، هیچ کدوم از اینا نیست. اینجا نظم و ترتیباتی رو گذاشتن از زمانی که امیر طلال یکی از پسران عبدالعزیز در اوج دوران قدرت گرفتن قومیت عربی و عبدالناصر در واقع تمرد کرد علیه خانوادش و به مصر رفت و با عبدالناصر همدرد شد، ولی امروز یکی از کسانی است که در پشت پادشاه ایستاده. اون زمان ما هیچ نوع جدایی و اختلافی ندیدیم، اینا یک تداوم و تسلسلی رو جا انداختن، یعنی با مرگ پادشاه دچار مشکل نمیشد.
در نهایت انتصابات اخیر در حکومت عربستان را میتوان ادامه سیستم برادر پادشاهی در این کشور دانست، سیستمی که در آن قدرت از برادر به برادر و در بین فرزندان ملک عبدالعزیز دست به دست می شود. تا کنون و در 60 سال گذشته 5 پسر ملک عبدالعزیز یعنی سعود، فیصل، خالد، فهد و عبدالله به قدرت رسیدند و سایر پسران وی نیز هنوز سمت‌های حساس و کلیدی عربستان را در اختیار دارند.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
تهران تا شنبه آینده شاهد پنجمین جشنواره فیلم‌های مستند با نام سینما حقیقت است. جشنواره‌ای که در آستانه برپایی‌اش 29 تن از 36 فیلمساز دعوت شده خارجی در اعتراض به دستگیری و بازداشت سینماگران ایرانی با اعلام انصراف خود از حضور در این جشنواره از مسئولان آن خواستند فیلم‌هایشان در این جشنواره نشان داده نشود. شهرام میریان همکارمان گزارش می‌دهد.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با سینماگران زندانی در ایران، کتایون شهابی تهیه کننده فیلم، مشتبه میرتهماسب و مهران زینت‌بخش کارگردان و همچنین رامین پرچمی بازیگر تئاتر و سینما، مستندسازان، پخش کنندگان فیلم و جشنواره‌های جهانی هم به صف دیگر نهادهای فرهنگی و مراکز سینمایی پیوستند. بر پایه تازه‌ترین بیانیه کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران، 29 تن از سینماگران دنیا که قرار بود از روز دوشنبه این هفته تا شنبه آینده در پنجمین جشنواره فیلم‌های مستند با نام سینما حقیقت در تهران شرکت کنند، با ارسال نامه‌هایی رسماً انصراف خود را از حضور در این جشنواره دولتی اعلام کردند. این فیلمسازان که نسخه‌ای از نامه‌های خود را در اختیار کمیته یاد شده در پاریس قرار دادند، ضمن اعلام عدم حضور در جشنواره سینما حقیقت در تهران، رفتار غیر انسانی حاکمیت ایران با سینماگران زندانی را محکوم کرده و خواستار آزادی مشتبه میر طهماسب، کتایون شهابی، مهران زینت بخش و رامین پرچمی شدند. آقای عباس بختیاری، سخنگوی کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به جایگاه هنری این 29 فیلمساز جهانی به چگونگی وضعیت سینماگران زندانی در ایران هم پرداخته است.
اینا در بسیاری از فستیوال‌های معتبر جهان شرکت کردند و جوایز بسیار ارزنده‌ای تاکنون دریافت کردند، ولی اون چیزی که اهمیت داره، با همدیگه تصمیم گرفتن برای دفاع از همصنفان خودشون در این فستیوال شرکت نکنن. در فرانسه همینطور یک پخش کننده تصمیم گرفت در دفاع از این سینماگران حضور نداشته باشن، و همینطور از یاد نبریم حمایتی که جشنواره‌ها و مراکز فرهنگی معتبر دنیا تا کنون از سینماگران دربند ایرانی داشتن.
لطفا بگین وضع کنونی این سینماگران دربند چگونه است، آقای عباس بختیاری؟
پیش از این خانواده ها هم هفته ملاقات میکردن سینماگران زندانی رو، ولی اخیرا به اونا اعلام شده که از این پس فقط دو هفته یک بار حق ملاقات با سینماگران رو خواهند داشت.
آقای بختیاری، در خبرها آمده علاوه بر این 4 سینماگر ایرانی که در زندان به سر میبرند، از حدود 50 سینماگر دیگر هم بازجویی به عمل آمده، درسته؟
این خبر کاملا درسته. این بازجویی ها سرپایی بوده و یکی از اهدافی که رژیم دنبال می کرده این بوده که بتونه از میان این 50 مستندسازی که بازجویی شدند افرادی رو پیدا کنن که علیه سینماگران دربند شهادت دادن در دادگاه که توفیقی حاصل نشده براشون. به همین دلیل تا کنون سه ارگانیزم شکایت کردن از سینماگران دربند ایرانی، که یکیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، دومیش چیز بسیار تازه است بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، و همینطور یکی از انجمنهای سینمایی دانشجویان وابسته به انجمنهای اسلامی حکومت، نهاد دولتی که خب به نظر میاد جزء این سناریویی هست که حکومت داره دنبال میکنه.
علاوه بر 29 فیلمساز جهانی که در اعتراض به بازداشت سینماگران ایرانی از حضور در جشنواره فیلم‌های مستند با نام سینما حقیقت خودداری کردند، شرکت واید منیجمنت، پخش کننده جهانی فیلم، هم از این فستیوال خواسته است 4 فیلمی را که پیش از این راهی تهران کرده است نمایش ندهد. علی‌رغم این اعتراض‌ها و انصراف‌ها، مسئولان جشنواره سینما حقیقت در تهران با ارسال نامه به آن دسته از سینماگران خارجی که نخواستند فیلم‌هایشان در این فستیوال نمایش داده شود، یادآور شدند که با وجود انصراف آنها، فیلم‌هایشان در جشنواره سینما حقیقت نشان داده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقا تی دیلم هر گرمه ایلم
مجتبت هاش و هلاه و شدله
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار.
و آخرین خبر این که دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن در واشنگتن با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما دیدار و گفتگو کرده است. درباره جزئیات این دیدار هنوز گزارشی انتشار نیافته است. دبیر کل ناتو همینک با وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون، وزیر دفاع لئون پانتا، مشاور امنیت ملی تام دانیلیون و نیز نمایندگان سنای آمریکا دیدار می‌نماید. این دیدارها یک هفته پس از پایان ماموریت ناتو در مورد لیبی و 6 ماه پیش از برگزاری اجلاس ناتو در شهر شیکاگو انجام می‌گیرد. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.